بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آیات محل بحث سوره مبارکه الرحمن آیات 19 و 20 و 21 و 22 که آیه این سوره مختصر و کوتاه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ترجمه این آیات کریمه این است: دو دریای مختلف، شور و شیرین مثلا، را رها کرد. دو دریای مختلف شور و شیرین را رها کرد و روان ساخت، یا به هم آمیخت. این دو دریا با هم تلاقی و تماس دارند. در میان آن دو برزخ و واسطه ایست که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و اثر اون را از بین نمی برد. پس کدامین نعمتهای پروردگارتون را انکار می کنید؟ ظاهر اینه که در مقام شرح آیات، ظاهر این است که این دو دریایی که خدا فرموده است مرج البحرین یلتقیان، این دو دریا همون دو دریایی که در سوره فاطر آیه 12 ذکرش به میان آمده و فرموده است: و ما یستوی البحران، دوتا دریا با هم مساوی نیستند. هازا عذب فرات سائغ شرابه و هازا ملح اجاج. یکی اون دریایی است که آب آن شیرین است و خوردن آن گواراست، و دیگر اون دریایی که شور است و تلخ. و من کلن تأکلون لحمن تریا، و از هر کدامشم شما گوشتهای تر و تازه استفاده می کنید، ماهی های دریا. و تستخرجون حلیتا تلبسونها، و حلیه ها و زیورهایی که اون را می پوشید از این دو دریا بهرمند می شید و استخراج می کنید. مرج البحرین اینجا همون دوتا بحر است که دوتا دریا اینها رو خدا کنار هم قرار داده است. حالا مرجه یا به معنای این که رها کرده این دوتا دریا را در کنار هم، و یا این که به معنای این که اینها به هم عرض می کنم که ممازجت پیدا می کنن، اون جایی که محل طلاقشون هست به هم مخلوط میشن، مرج البحرین، او وقت یلتقیان، این دوتا دریا با هم التقا پیدا میکنن. بر نظر مبارک مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی اعلی الله مقامه شریف آنه که تأیید میکنن که مرج به معنای خلط باشه، ولی تصور ما اینه که بعد چون میفرماد یلتقیان، اینا به هم التقا پیدا میکنند، پس این مرجع یک معنای دیگری داشته باشه، چنانی که یکی از معانیش هم ارسله، خدا رها کرده این دوتا دریا را، مثل یک حیوانی که در دریا را در صحرا رهایش میکنند به حال خودش، یا جاری کرده خدای متعال دو دریا را در کنار هم و اینها به هم التقا پیدا می کنند، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، در میانشون هم یک برزخی و واسطه‌ای و حاجزی و حاجبی هست که این یکی بر اون دیگری طغیان نمی کند و غلبه نمی نماید، که آب شیرین بر آب شور غلبه کند، آب شور را از بین ببره، یا آب شور غلبه کند بر شیرین و شیرین را از بین ببره. نه، میان اینها یک واسطه هست، چون اگر اونطور می شد که غلبه می کرد، اثر هر کدام به قدرت خدا یک اثر خاصی هست. مثلا آب شیرین برای خوردن بیشتر مفید هست، ولی آب شور برای تلطیف هوا و امثال ذلک، برای خوش کردن هوا که هوا هوای مطبوع و خوشی باشه، اون اثر مخصوص به خودش هست. و بالجمله اگر اینطور می شد که یکی بر دیگری غلبه پیدا می کرد، آثار اون یکی از بین می رفت و نظام عالم هستی ناقص می موند. نظام عالم هستی اینه که هم آب شور باشه هم آب شیرین باشه. و الان ما مشاهده می کنیم که سه ربع مسکون را دریاهای عالم فرا گرفته است. حالا این که آیا مراد از این، یعنی مصداق این دو دریا در دنیا کدامه؟ بعضی گفتن دریای روم و فارس که کنار هم قرار دارند و یکی شیرین است و آن دیگری شور، به هم هم میرسن ولی تمازج پیدا نمی کنن که تمام آبها توی هم بره و به نتیجه اثر یکی از بین برود. مرحوم آقای طباطبایی می فرمان توجیهش آنه که یه دریا زیر زمین از همین آبهای شیرین که با چشمها منفجر می شد بیرون میاد، حتی به آب دریا هم گاهی می رسه، جاری می شه روی زمین و می رسد به آبهای دریا. آب شورم که همین دریاهای روی زمین، و هرگز اینطور نیست که اینها به هم در حد هم تجاوز بکنن، اثر اون دیگری رو از بین ببرن. یه حاجبی بینشون هست، یه واسطه‌ای. حالا واسطه یا اونطور که عرض می کردیم، قدرت الهی، قدرت خدا این دوتا رو از هم کاملا هر کدام سر جای خود ممتاز کرده، تلاقی هم می کنن، اما امتزاج کلی حاصل نمیشه که اثر یکی را از بین ببره. بنابر نظر ایشون که آب شیرین را همون آبهای مخازن تحت الارضی میگیرن، میفرمان خب واسطش و حاجبش همین عرض میکنم اقشار زمین هست و همین مخازن خودشه که حاجبیست برای این که این دوتا آب به هم اختلاط پیدا نکنند. در هر حال پس بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از آیات خدا تکذیب میکنید شما دوتا، ای جن ای انس؟ ای آیات خدا را میتونید تکذیب بکنید؟ بعدش هم یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این دوتا دریا خارج میشه لؤلؤ و مرجان، مرواریدهای ری درشت و مرواریدهای ریستر. این حالا آیه کریمه و مقدار شرح و بس راجع به آن که جای تردید نیست مرواریدها از دریا گرفته میشد دیگه. بالاخره حالا این آیات کریمه از آیاتی است که در رابطه با اون بحثی که ما داریم بسیار گویا هست، یعنی از آیاتی است که چهره درخشان امیرالمؤمنین و اولاد علی، خاندان علی سلام الله علیه را نشان میده. روایاتی از طریق شیعه داریم، روایاتی از طریق اهل سنت که حالا من مقدم می‌دارم، اول این که از طریق شیعه است، بعدم راجع به اهل سنت گفتار مختصری خواهیم داشت. اون عبارت از این نکته است که امین الاسلام تبرسی، یعنی یکی از علمای شیعه است، میگد که از سلمان فارسی و سعید ابن جبیر، نام شنیده همون کسی که حجاج او را شهید کرد، و سفیان ثوری، سفیان ثوری هم حالا اینجا نداره تبرسی، لیکن شریف لاهیجی میگد از اعاظم اهل سنت هست سفیان ثوری، سلمان و سعید ابن جبیر و سفیان ثوری هر ستا این را نقل کردن و گفتن بر این که دو دریا علی و فاطمه علیهم السلام می باشند. این را از این سه نفر نقل می کنه، از سلمان فارسی و سعید ابن جبیر و از سفیان ثوری که از اعاظم اهل سنت، این دو دریا علی و فاطمه اند، میمانه برزخ میان اون دو. این برزخ در بعضی روایات تعیین شده، بعضی روایاتش از حالا خیلی حرف داره، نه راجع به برزخون بینهما برزخون لا یبغیان، این برزخ رو تعیین نکرده بعضی روایاتش. حالا اون روایاتی که تعیین کردن، یک قسمش میگد اون پیامبر اسلام هست که این دو دریا را کنار هم قرار داده است و هر کدام در محور خودشون فعالیت میکنند به برکت رسول الله. پس دریای اول امیرالمؤمنین، دریای دوم فاطمه زهرا، برزخ بینهما که هر کدام را در محور وجود خودش، در محور کار خودش قرار داده، اون عبارت از رسول الله ارواح العالمین له الفدا. بعدم یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دیگه خیلی واضح است، از این دو دریا خارج میشه و بیرون میاد لؤلؤ مرجان، مرواریدهای غلطان از درشت و ریز فرمودن اونم حسن و حسین علیهم الصلاه و السلام می باشند. عرض می کنم که بعدن امین الاسلام تبرسی یه بیانی داره، می فرماد بنابراین دریا رو گفته و مراد دریای وجود علی است و دریای وجود فاطمه. ایشون میگن ولا غر و فیزاله، هیچ بعدی نداره که دریا بگن مراد علی باشه، دریا گفته بشه مراد فاطمه باشه، برای خاطر این که دریا خیلی سعه داره، پهناور است و میدانید دریای وجود علی چقدر پهناوره و وجود فاطمه مانند دریا همونطور سعه دارد و گسترش دارد و پهناور می باشد. مقصود این تشبیه که دریا را به یک انسانی اطلاق بکنن، سعه وجودی اونها، سعه علم اونها، سعه کمال اونها، یعنی گستردگی فضل و مقام اونها که مثل دریای مواج بیکران می باشد. اینم بیانی که ایشون داره و بیان لطیفی است در این باب. خب عرض می کنم که خیرات و برکات وجود علی و فاطمه مثل دریا پهناور می باشد، یا مثل این که دریا هر چه ازش بردارن، ایدیال من عرض می کنم در کلام ایشون نیست، از دریا هر چه بردارن محسوس نیست. وجود پاک علی و فاطمه هر چه از علمشون، کمالشون، تقوایشون، خیرات و برکاتشون استفاده بشود، باز این دریا مواج است و از آن کم و کاسته نخواهد شد. خب در تفسیر قومی، امین علی ابن ابراهیم قومی که حالا قبر مبارکشون تو همین امارات رفته، در همین امارات ها واقع شد، بله در اون جاییشون همینطور مثل این چیزی که حالا ذکر کردم با تفصیل می‌فرماد مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. ایشون می‌فرماد قال علی و فاطمه دو بحر عمیقند که هیچ کدام بر دیگری غلبه نمی جوید و او را مغلوب نمی سازد، نه علی فاطمه را نه فاطمه علی را. هر کدام در محور وجود خود کار می کنند، هدایت جامعه، رهنمایی مردم به سوی خدای تبارک و تعالی. بعد ایشون اضافه می کنن یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان حسن و حسین علیهما الصلاة و السلام. این لؤلؤ و مرجانی که از اون دو دریا به وجود میاد. مرحوم شریف لاهیجی که یک تفسیری داره در چهار جلد مفصل هست، به فارسی هم نوشته است، ایشون در اونجا در تفسیر همین آیه کریمه میگن بر این که در این حدیثی که الان نقل کردیم از علی ابن ابراهیم قومی، که این روایت هست دیگه، تفسیر قومی اکثر اینطور، عرض میکنم که اینجا اسمی از برزخ برده نشده، با اینکه شرح آیه قرآن است و روایت ناظر به آیه است، ولی بیان این برزخ نشده که برزخ چیه. بعد خود ایشون مطلبی داره که قابل توجه است، میگد میتواند که مراد از برزخ محبت و مودت باشه که میان اون دو بزرگوار در غایت استحکام بود، میان اون دو نفر در غایت استحکام بود، این محبتی که علی به فاطمه داشت. مودتی که فاطمه به امیر المؤمنین داشت ای برزخی است که نمیگذارد این بر او بغی بکنه یا او بر این بغی بکنه. بیان جالبی هست. حالا این روایتی که بیان برزخ نکرده، ایشون میگد میتواند که این برزخ بینهما که موجب شده هیچ کدام بر دیگری غلبه نکنه، هیچ کدام دیگری را مزمحل نکنه، این محبت و مودت هست که در میان علی و فاطمه در غایت استحکام بود. چه محبتی! الله از محبت امیر المؤمنین به فاطمه و محبت فاطمه به امیر المؤمنین. و شما میدونید اون چیزی که میان زن و شوهر اگه برقرار باشد، اینا هر کدام کار خودشون انجام میدن، یه صفا و صمیمیت خاصی هم برقرار میشه، همین از که زن شوهر دوست باشه، مرد زن خودش را دوست بداره، یه برزخی هست. یعنی نمیگذاره این بر او تعدی بکنه یا او بر این تعدی بکنه، هر کدام دوست با دیگری میباشن، برخلاف اون زنی که خدای نخواسته محبت به شوهر نداره، یا پناه میبرم به خدا در زمان ما چشمش به این جوان باشه به اون جوان باشه، دنبال این دنبال اون، احیانا البته پناه میبرم به خدا، یا هر جای جوانی را دید زیباتر از شوهرش است، مخصوصا حالا که دیگه اختلاط هم زیاد شده، و جوانی در مشهد به خود من گفت، آمده بود میگفت چه کار بکنم، همین قد میام بیرون نمیتونم چشمم را حفظ بکنم، نگاهم که میکنم این دخترها را که میبینم، این زنها با این اوضاع و احوال، با این صورت، با این آرایش، با این لباسها، به زن خودم به جد دیگه بدبین میشم و دل سرد میشم. گفتم مگر خانوادتون نسبت به شما مهربان نیست، کارها را مرتب؟ گفت چرا، خیلی هم زن با کمالی است و در خانم خیلی خوب کار میکنه، حسابی اداره میکنه زندگی را، ولی من همینقدر قیافه او را میبینم، این را میبینم، دیگه از زن خودم بدبین میشم. این را به خود من گفت. وقت آیون میگن نه هیچ عیبی نداره، زن و مرد با هم باشن، زنم مثل مرد است، مردم مثل زن است و هیچ اشکال نداره. آقای محترم، آیات قرآن میگه و قرن فی بیوتکن، ای زنان تو خانه هاتون بنشینید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان جاهلیت نباشید که بیان دنبال مردها و با مردها. این قرآن دیگه. خدا کنه کسانی که بعضی مطالب میگن متوجه نباشن، و ایلای گاهی از اوقات میشه انسان میره تو آستانه کفر. این قرآن است آقا، جای تأسف هست، نمیدانم که چطور مطالب باید بیان بشه، و انسان چه رنجها در زندگی میبره، همینطور باید این دردها را در دل خود بله جا بده تا وقتی که با خودش به خاک ببره. آیات قرآن داره بیان میکنه که نگاه به هم نکنن، همدیگر رو نبیب. اینقدر آیات کجا رفت؟ سبحان الله العظیم. مرحوم سید استاد ما، سید مشایخ ما میفرمود در درسشون که من یه وقتی تمامی آیات حجاب رو جمع کردم نوشتم فرستادم برای اون ملعون شاه، و بعد فرمودن که طبق اخباری که برام آوردن مشورت کرده بود که مرا تبعید بکنه، بعدی که از مشاورینش گفته بود حالا اون یکی را که تبعید کردی چه نفعی بردی، تا اینم دومیش باشه دیگه. آیات قرآن آیات عدیده است که آقا فرمود من تمامش نوشتم برای شاه فرستادم که تو با حجاب داری مخالفت میکنی، میخوای اختلاط زن و مرد درست بکنی، این آیات قرآن نخوندی. در هر حال، خب زنی که شوهر دوست نباشه، یه حاجبی برزخی نداره، با این مرد، با اون مرد، حتی گاهی از اوقات پناه میبرم به خدا، با دومی دوست میشه، مرد خودش را، مرد زندگیش را نابود میکنه و میکشد. آخ واقع شد در همین قم، واقع شد در جاهای دیگه هم واقع شد. اسلام میداند که میگد اختلاط نباشه، نکنیم، برخلاف قرآن حرف نزنیم، برای خاطری که چهار تا دختر عقبمون بیفته و هم دختر شهوتران هوس باز. احکام خدا را احترام بکنید. من واقعا این نکته را عرض می کنم، حالا رفقا به فرزندانشون، به دیگران برسانن، ممکنه یه روزی به گوش صاحبان قدرتم برسه که برای امیال دنیوی خلاف شرع صحبت نکنید. اینا مسئولیت داره. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. انسان یه راه باطلی درست بکنه برای زنان و دختران، اینها را بکشونه به سوی مراکز شهوات، میدانی چقدر مسئولیت داره. تا دامنه قیامت دیگه اینها میمانه. هرچی دخترها و پسرها بیان گناه بکنن، اونا خودشون گناه میکنن، پای اون کسی هم که این حرفها را زده، راه را باز کرده، پای اونم گناه نوشته میشه. این خدا میدوند چه اندازه گناه میشه. در هر حال الان مطالبی هست بعد در جای خودش صحبت بشه، ما الان حرفمون اونجا نیست. غرض زن و مردی که با هم علاقه مندن، این یک حاجبی هست، یه برزخی است که نمیگذاره این به اون تعدی بکنه، اون به این تعدی بکنه. این حالا روایاتی که از طریق شیعه بود مقداری ذکر کردم و بیانات در این باب، و اما از اهل سنت یک کتابی از موسوعه الامامه، در اون کتاب جمع آوری کردن اقوال اهل سنت را و آیاتی که در باره اهل بیت علیهم السلام. چند تا کتاب در این باب است، چند تا بیشتر، خیلی کتاب. من خیلی چند تا از اینها را که نگاه میکنم، میان اینام انتخاب میکنم، اینطور نیست که حالا هرچم آمده باشه اینجا بحث بکنیم. یه مطالبیش هست که ممکنه هاضمه این محفل ایجاب نکنه که انسان مطرح بکنه، بعد مناسبات رو حفظ کرد دیگه. حالا در اونجا از 10 کتاب، از 10 عالم سنی، از 10 نفر از معارف اهل سنت نقل میکنه 10 تا روایت را. من شمردم یکی پس از دیگری 10 روایت رو نقل میکنه از اشخاص مختلف از اهل سنت که همین روالی که بحث کردیم، یعنی بهران را تو اون روایات اهل سنت میگن مراد علی و فاطمه هست. 10 روایت الان موجوده، مراد علی و فاطمه میباشد. این 2 دریای عمیق، این 2 دریای مواج بیکران به اندازه وسعت داره که ساحلش پیدا نیست، ساحل کمالات علی و فاطمه. خب و همینطور راجع به در و مرجان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، لؤلؤ و مرجان را همون 10 روایت معنا میکنن، میگن الحسن و الحسین، اون 2 دریا علی و فاطمه، لؤلؤ مرجانی که از این 2 دریا استخراج میشه حسن و حسین علیهم السلام میباشن. برادران این در و مرجان را از دست ندید، حسن و حسین را، این 2 دریا را از دست ندید، 2 دریای کمال و فضیلت. و من همینجا میگم شاید جوانها بعد بشنون به وسیله این فیلم و نمیدونم نوار و امثال اینها، ای جوانان مسلمان، ای دختران ایرانی، ای پسران ایرانی، یه لحظه فکر بکنید شما کنار 2 دریای فضیلت واقع شدید، چرا میخواید خودتون را غرق در ظلمات بکنید؟ چرا دنبال شهوات میگردید؟ مگر شهوات کی را قانع کرده که شما را قانع بکنه؟ مگه چند روز باقی میمانید؟ بترسید که ناگهان عذاب خدا شما را بگیره. تصادف از تصادم است، سرطان از سکته است، هزار بلا انسان در پیش داره. با علی و فاطمه و با حسن و حسین مبارزه نکنید که عاقبت خوبی نخواهد داشت. خدا همه ماها را در پرتو عنایات علی و آل علی علیهم السلام با معارف دین آشناتر بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الى ارواح المؤمن والمؤمنات لا سیما الشهداء والمقتولین فی سبیل الله و الى ارواح علمائنا العاملین و فقهائنا الراشدین و الى ارواح اخواننا المؤمنین و اصدقائنا و رفقائنا الصالحین المخلصین ثواب الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل